ارتباط برقرار کردن میشه، تیمی فرستاد ایران و دوستان ما باش همکاری کردن و این شبکه المنار در ما تو خوب هم راه انداختن.
بله. خب آقای دکتر یه ذره فاصله بگیریم، البته خیلی به لحاظ محتوا فکر نمی کنم فاصله ایجاد بشه با توجه به اینکه همه شرایط سیاسی در گوشه گوشه دنیا به هم پیچیده و بحث بازگشت ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید، اینو چطور شما تحلیل میکنید و فکر میکنید که چه تأثیری روی جنگ افروزی رژیم صهیونی داره و اصلا خود ترامپ 2024 با ترامپ 2006 چه فرقی 2016 چه فرقی کرده؟
آدم من فکر میکنم یه مقدار از دلایلی که دموکرات ها شکستم خوردم برمیگشت به این رفتار ناهنجاری که با مسلمان ها تو غزه داشتن، یعنی نگاه به احساسات مردم نکردن.
بله.
و شاید من دقیق نمیخوام بگم، ولی حدسم اینه که اینم بی تاثیر نبوده چون خیلی از مسلمانان به اونا رأی ندادن.
بله.
در داخل امریکا یه قدی مردم منزجر کرد،
عرب تبارهایی که ایالت میشیگان هستن رأی گفتن حمایت نکردن،
خب به خاطر اینکه اینا صادقانه رفتار نمیکردن، میامدن میگفتن ما باید مثلا آتش بس انجام بدیم، بعد میگفتن همه امکانات هم میدیم به رژیم صهیونیستی، بعد هواپیما ها رو میفرستیم که مبادا کسی به اینا لطمه بزن. این رفتار غیر صادقانه بود دیگه. علت هم اینه که لابی صهیونیستا رو دو تا حزب اونجا چنبره زدن، یعنی ایپک یک جریان قوی است اونجا، هر دو حزب هم از اینا برمندن. بذار این در واقع نتیجه یه رفتار اونها هم بوده. این که حالا آقای ترامپ میاد شرایط اونها یه مقدار تغییر میکنه، هست برای تغییر میکنه،
یعنی حمایت ها همچنان ادامه داره، تغییری در اوضاع نخواهد داشت
در اسرائیل که ترامپ هم همینجوره، زاران اولین تلفنش هم با همون نتانیاهو بوده. ولی ببینید یه نکته رو بهش توجه کنیم، اون نکته که عرض کردم متن کنش و واکنش هایی که ما ایران الان وجود داره درش هست، یک در واقع ماجرای راهبردی است. در ماجرای راهبردی اینجور آدم های تاکتیکی که میان تأثیری ندارن، یعنی فرقی خیلی نمی کنه. یه وقتی شما میخواد یک قراردادی رو با مثلا امریکا ببندید، ممکنه دموکرات ها ببذارن اونا نپذیرن. یه وقتی یه ماجرای بزرگه، این ماجرای بزرگ قد و قوارش طوری نیست که این رئاسه جمهور خیلی تغییرش بدن. نظام خیلی نبود به این بها داد. منتها یه نکته هست، من حیفم میاد این نکته رو عرض نکنم. وقتی قبول داریم، یعنی شما الان قبول دارید که ما توی متن کشمکش های راهبردی قرار داریم، این خودش یه اقتضاعاتی داره، یه اقتضاعاتش درون کشور، یعنی رسانه ها، سیاست مداران و اینا اون باید بدونن در متن کشمکش های راهبردی رفتارشون، گفتارشون باید متفاوت بشه. بعضی چیزهای حاشیه‌ای نباید بزرگ بشه، بعضی از چیزها برای زمانهای دیگه ممکنه طبیعی باشه، نه در حال. شما واقعا باید قبول بکنید توی کشمکش مهم قرار دارید، بنابراین باید هضمش بکنیم، رسانه ها موضوعات مهم رو برای مردم مطرح بکنن، نذارن تبدیل بشه به کشمکش های فرعی. نوع رفتارشون با سیاست مدارا باید همینطور بشین. من هنوزم میبینم دو رسانه ها کشمکش هست، یعنی گیر میدن جناحی، گیر جناحی وقتش مال زمان کشمکش راهبردی نیست. این بصیرتی که رهبری مستمرن روش تأکید میکنن، این جاها باید بروز داشته باشه. وقتی شما ملتتون درگیر یک کشمکش راهبردی است، نباید خطبازی تو کشور مسئله رسانه ها بشه.
یعنی دیگه مشکل داخلی ما نباید داشته باشیم و تشدیدش بکنیم.
مشکل داخلی داریم، مشکلات باید با همراه با راه حل گفته بشه. دولت ممکنه بعضی جا نارسایی داشته باشه، رفیقانه بهش گفته بشه،
دلسوزانه باشه.
بله، یعنی با راهنمایی بشن، نه اینکه اونا تو چاله بندازن. بله
بله. آقای دکتر ما حدوداً 5 دقیقه زمان داریم، من میخوام که به موضوع حالا اگر در خصوص همون سوالی که پرسیدم در خصوص شخصیت خود ترامپ 2016 و 2024 اگر تغییری هست بفرمایید. و اینکه خب الان ترامپ غیر از اینکه رئیس جمهور آمریکا شد، همزمان هم مجلس سنا رو در اختیار داره و هم مجلس نمایندگان رو، و
دو سال
بدون مزاحمت هر تصمیمی که بخواد میتونه بگیره. در قبال ایران اتفاقی به نظر شما میفته تو سیاست هاش یا نه؟
من رجال الغیب نیستم که ببینم میگه واقعا این کار میکنه یا نه، ولی تو بعضی از حرفاش نشانه هایی بود. مثلا نزدیک رای دادن گفت من نمیخوام با ایران بجنگم، میخوام مسئله هسته ایران به سمت سلاح نره. مثلا شاید برای این بود که رأی بیشتری پیدا بکنه از ایرانیا بگیره، ولی به هر حال ممکنم فهمیده باشه که با یک دیوار سخت مواجهه و باید رفتارشو تغییر بده. نمیدونیم، باید کمی جلوتر بره ببینیم چگونه. مثلا دفعه قبل رفتار عاقلانه نداشت، حالا ممکنه تجربه بیشتر پیدا کرده و دنبال بکنه اون مسیر دقیق تر. منتها نکته ای که هست اینه که ما نباید رفت کار خودمون اینقدر پیوند بزنیم به این شخصیت هایی که خیلی ارزش زیادی هم ندارن. این خیلی کم میاره برای کشور ما، یعنی خوب نیست. ایران اگه میگیم کشور مهمی است متمدنه، اینقدر حرف زدن راجع به این آدما نباید مهم باشه. ما باید قبول بکنیم اگر یک دست بشیم، اگر با هم کار بکنیم و واقعا برادرانه با هم کار بکنیم، انقدر نیروی متخصص در ایران هست که میتونه خیلی بارا رو برداره. البته من معتقدم حتما مشکل تحریم ها رو باید برداریم. من تحریم ها مثل سنگی میمونه جلوی حرکت توسعه ماست، سنگ باید برداریم. ولی حالا ممکنه یه زمانی دیر بشه، ولی نباید عذاب بگیریم. این مسلمان باید همیشه امیدوار باشه، مثبت اندیش باشه.
نگاهی که نشو... رهبری هم دارن دیگه، همیشه اشاره میکنه
تو عالم سیاست و عدد نفوذ خلایق راه هست. این راه نشو، راه دیگه. مهم اینه که روحیه ها وجود داشته باشه. ملتی که روحیه داشته باشن پیروزن. ملتی که عذاب بگیره یه کار بگیم به ترسه، این راه به جایی نمیبره. ایران وقتی یک کشور بزرگی است باید به اندازه بزرگی خودش تصمیمات درست بگیره. لذا من فکر میکنم انشاءالله در آینده راههایی برای حل این مسائل به وجود میاد. نباید ناامید بود، نبایدم فکر بکنیم که مثلا اگر این اومد مثلا خیلی وضع خطرناک میشه.
مثلا در خصوص تحریم ها فکر میکنین تغییر سیاستی رخ میده؟
ببینید تحریم ها اینا با شدت کامل انجام دادن.
بله، همین نگاهی که بود. بله، در مورد بایدن فکر میکردن شاید اصلا بخواد به برجام برگرده، ولی تحریم های
بله، یعنی الان مثلا ترامپ میخواد تحریم چی بکنه؟ تو این مدت که میگفتن 1500 تا تحریم اضافه شد، افراد رو تحریم کردن. مثلا آقای جنتی رو تحریم کردن. آقای جنتی مثلا چی میخواد تحریم بکنه؟ چه خصوصیت، چه خاصیتی به این هست؟ خود ایشون هم یه وقت شوخی کرده بود مثلا، یا آقای ظریف مثلا تحریم کرد. تحریم افراده، یعنی بیشتر جنبه در واقع اعتبار شکنی داره. حالا بر ما هم اعتبار ارزش اینجوری نداره. من بعید میدونم کار مهمی بتونم کنم. منتها این نکته ای هست که دیپلماسی ما باید دیپلماسی سطح بالایی در شرایط فعلی باشد. یعنی وقتی که شما متن درگیریتون متن راهبردیست، باید توجه کافی به بخش نظامی و دفاعی باشه، همراهش باید یه دیپلماسی در واقع سطح بالا وجود داشته باشه.
بله.
قدرت های مختلف اصلا همسایگان هستن، راه های در رو وجود داره. و من بسیار. همیشه این نکته رو گفتم، این همسایگان ایران یه همسایگان مهمه، باید بهش توجه کنن. و همچنین قدرت های دیگه، چین از روسیه از اروپا هست. حالا اروپا هم متفاوت هست، بعضی هاشون یکدی رفتار نادرستی دارن، برخیشون نه متعادل ترن. باید با همه اینا ارتباط داشت.
خب خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر علی لاریجانی، مشاور محترم رهبر معظم انقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. از شما بینندگان گرامی هم که در این بحث ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
به نام خدا. خانم ها و آقایان سلام، من علیرضا هاشم زادگان با جهان امروز همراه شما هستم. در پرونده اول برنامه امشب به موشکافی دلایل شکست حریص و پیروزی ترامپ خواهیم پرداخت. در این رابطه حکمت ابو خاطر، پژوهشگر و فعال حامی فلسطین را از بوستون آمریکا خواهیم داشت و همینطور با خانم سمانه اکوان، کارشناس مطالعات آمریکا، گفتگو خواهیم کرد. در پرونده
مخاطبان گرامی رادیو مقاومت، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه های پخش شده را بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیو نمای رادیو مقاومت را تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید. رادیو نمای مقاومت را می توانید از طریق گیرنده های دیجیتال بر روی کانال 115 سایت رادیو مقاومت و برنامه کاربردی ایران صدا ببینید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
با پایان جنگ جهانی اول و تقسیم غنایم میان قدرت‌های پیروز در جنگ، سرزمین فلسطین تحت قیمومیت انگلیس قرار گرفت. از همین زمان موج گسترده مهاجرت غیرقانونی یهودیان به فلسطین سبب درگیری‌های سخت و خونباری میان اعراب فلسطینی و یهودیان مهاجر شد. اختلافات تا حدی بالا گرفت که حتی نیروهای نظامی انگلیسی هم از برقراری نظم و امنیت در این سرزمین ابراز ناتوانی کردند. این روند سبب شد تا سرانجام سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947 در قطعنامه 181 مجمع عمومی خود پیشنهاد تقسیم فلسطین به دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل را ارائه دهد که بر اساس آن 45% از این سرزمین برای ساکنین عرب فلسطینی و 55% باقی مانده آن در اختیار مهاجرین یهودی قرار می گیرد. در این قطعنامه شهر قدس تحت نظارت بین المللی سازمان ملل قرار می گرفت. قطعنامه 181 در نهایت با 33 رأی موافق، رأی مخالف 13 کشور عربی اسلامی و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از این رخداد درگیری های خونبار بار دیگر آغاز شد و با فاجعه کشتار فلسطینیان روستای دیر یاسین در 9 آوریل 1948 به نقطه اوج خود رسید. تا به این شکل مشخص شود صهیونیست‌ها به چیزی کمتر از بیرون کردن فلسطینی‌ها از همه سرزمین خود رضایت نمی‌دهند. در حالی که فلسطینی‌ها و عرب‌ها همچنان امیدوار بودند تا تحت حمایت قدرت‌های بزرگ موفق شوند تا دولتی یکپارچه را در سراسر فلسطین تشکیل دهند، یک اتفاق همگان را در شوک و بهت فرو برد. ساعت 4 بعد از ظهر روز 14 می 1948، بلوار روچیلد تل آویو شاهد قرائت بیانیه موسوم به اعلان استقلال کشوری جعلی به نام اسرائیل توسط دیوید بن گوریون بود تا بدین شکل نخستین گام رویای تشکیل یک دولت مستقل یهودی برای حامیان ایده صهیونیسم برداشته شود. عرب‌ها که از این اقدام بن گوریون به شدت به خشم آمده بودند و از طرفی هم متوجه خیانت‌های لندن و جامعه بین‌المللی نسبت به فلسطینی‌ها شده بودند، بلافاصله به اسرائیل اعلان جنگ کردند. ارتش‌های عربی متشکل از نیروهای اردنی، مصری، سوری، لبنانی و عراقی در نیم شب 14 می 1948 و همزمان با پایان قیمومیت انگلیس بر فلسطین، راهی جبهه‌های نبرد با صهیونیست‌ها شدند تا در قالب یک نیروی متحد بتوانند صهیونیست‌ها را برای همیشه از این سرزمین بیرون و فلسطین را به طور کامل آزاد کنند. در جریان دور نخست جنگ، مصری‌ها موفق به پیشروی در نوار ساحلی جنوب تا نزدیکی اشدود شدند. لژیون عرب تحت رهبری اردن و همچنین نیروهای عراقی نیز موفق به تصرف ارتفاعات مرکزی فلسطین و قدس شرقی به ویژه شهر قدیم قدس شدند. سوریه و لبنان نیز در شمال با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند. در حالی که به نظر می رسید با محاصره صهیونیست‌ها در سرزمین فلسطین کار آنها برای همیشه پایان یافته، قطعنامه سازمان ملل برای برقراری آتش‌بس 4 هفته‌ای ورق را به سود صهیونیست‌ها برگرداند. در فرصت یک ماهی حاصل از این آتش بس، صهیونیست ها بدون اعتنا به تحریم های سازمان ملل اقدام به تجهیز خود به سلاح های جدید کردند تا بدین شکل نقطه عطفی مهم در این نبرد رقم بخورد. با پایان مهلت آتش بس، صهیونیست ها ضد حمله گسترده را در تمامی جبهه ها آغاز و موفق شدند تا دو شهر فلسطینی نشین که سازمان ملل نیز آنها را شهرهای فلسطینی اعلام کرده بود به سرعت اشغال کنند. فلسطینیه طهرت عرقیا و دمرت بالکامل خلال نکبه فلسطین. ارتش‌های عربی برخلاف دور نخست نبرد موفقیتی به همراه نداشتند. آنها پس از ناکامی در صحنه نبرد تحت رهبری مصر از تأسیس دولت مستقل فلسطین در غزه خبر دادند. این مسئله به تدریج موجب ظهور اختلاف میان ملک فاروق پادشاه مصر و ملک عبدالله پادشاه اردن شد. شکاف در سطح رهبران عربی پس از حمله نیروی هوایی اسرائیل به نیروهای نظامی مصر و پاسخ منفی کشورهای عربی به درخواست کمک ملک فاروق تشدید شد. در اکتبر و دسامبر 1948 نیروهای اسرائیلی پس از پیشروی در خاک لبنان به شبه جزیره سینا یورش برده و نیروهای مصری را در غزه محاصره کردند. در مارس 1949 اسرائیلی ها موفق به تصاحب صحرای نقب شدند تا بدین شکل به دریای سرخ نیز راه پیدا کنند و از محاصره ارتش های عربی خارج شوند. بدین شکل رویای ملک فاروق برای تأسیس یک کشور متحد فلسطینی رنگ باخت. قاهره با مشاهده پیشروی های نظامی اسرائیل از ارتش انگلیس درخواست کمک کرد تا بدین شکل با وساطت لندن توافق ترک مخاصمه میان اسرائیل و ارتش های عربی به امضا برسد. در پی این توافق نظامیان مصری در غزه مستقر شدند و کرانه باختری نیز توسط انگلیس به دولت ملک عبدالله در اردن اهدا شد. این در حالی بود که در پایان این جنگ 700 هزار فلسطینی از خانه و کاشانه خود آواره شدند و حتی ایده سازمان ملل برای تشکیل دو کشور مستقل یهودی و فلسطینی در عمل رنگ باخت. امروز 75 سال از آن روز می گذرد و غم‌انگیزترین روز در تاریخ فلسطین یک بار دیگر می خواهد تکرار شود. این بار به بهانه ای تازه که صهیونیست های زخم خورده از عملیات غافلگیر کننده جنبش مقاومت اسلامی برای سرپوش گذاشتن به شکست سنگین خود مطرح کرده و خواستار کوچ اجباری ساکنان شمال غزه شدند. اتفاقی که طوفان الاقصا برای رژیم صهیونیستی رقم زده برهم زدن توازن جمعیتی این رژیم است. با برهم خوردن موازنه قوا و بازدارندگی به وجود آمده از سوی مقاومت، رژیم صهیونیستی امنیتی را که برای جمعیت مهاجر خود به وجود آورده بود از دست داده است و ساکنان فعلی غزه که سالها پرچم مقاومت در برابر زیاده‌خواهی و اشغالگری رژیم غاصب صهیونیستی را برافراشته نگه داشتند اجازه نخواهند داد که مصیبت سال 1948 میلادی دوباره تکرار شود.
دب خلق هماسالند یور بهبه کتبلار جشن شادی ها میان جان الاقصا نه قوقا دور نه توفان دور چه غافل جیره دب خسمی نه قوقا دور نه توفان دور چه غافل جیره دب خسمی دو غافل جیردن مبتوت و دب خسمان الاقصا
الله الموت الموت في إسرائيل الموت 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 في إسرائيل
بس دیلن چه حس آب رو اتمچ دجا خاطر تاچیب دل لخشه بی شرمی ویران الاقصا گروب دستور خودش کشلارن سرچرده پستی خبردار علما مشترمانده ایران الاقصا تجن اد بی امان باشدار ممنوع سلاحی لن ولا خاچی لیکسان خانه ویران الاقصا من غیر نظامی لن نظامی یختی هشورگی بارش سندیل بیره مرد و زن و تفلان الاقصا جرد شملون دوریدی سخلی و من قطع نسلیلون نتانیاهو یزار برنامه پایان الاقصا
الموت 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 في إسرائيل الموت 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 في إسرائيل
هلا ای آدن مسلم گویان دون ساچی تیلشمه مبادا بی تفاوت ایلشه یاران الاقصا به حمد الله چه اعلام حمایت ایلین تختی عراق و سوریه ایران یمن لبنان الاقصا
الموت 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 به اسرائیل الموت الموت الموت
فرساری حمایت مرتمی امریکا دا الارده جرسندی اروپای گویب حتی اثر توفان الاقصا اگر سید علی از سا اعلان اتحادت سر مسلمانلار ادلر زنلر قربان الاقصا قلم صاحبلر پیغم
رادیو مقاومت و برنامه بربال سخن تقدیم به شما.
بربال سخن
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين وصحبه المنتجبين من تبعهم به احسان الى یوم الدین. خیر مقدم عرض میکنم به آقایان محترم، برادران عزیز، اعضای فعال مجلس مهم خبرگان، و تشکر میکنم از این بیانات مشروع و مبسوطی که آقای بوشهری در بیان مجاری امور در مجلس خبرگان در این اجلاس بیان کردن، مطالب مهمی رو ایشون بیان کردن، نقل کردن از قول مجلس خبرگان، خیلی مسائل مهمی رو مطرح کردید. کاش بتوانید اینها رو دنبال کنید، مطالبه کنید، انشاءالله کار انجام میگیره. مطلبی که بنده امروز آماده کردم که عرض بکنم خدمت آقایان این است.